کنم که مراسم بزرگداشت ارتحال شیخ الفقها مرجع بصیر و انقلابی آیت الله عظما لطف الله صافی گلپایگانی امروز شنبه 16 بهمن ماه رأس ساعت 14:30 در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد. سخنران این مراسم آیت الله صدیقی و مداح هم حاج مرتضی طاهری هستند. دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در ویژه برنامه جشن ملی.
جشن
ملی
ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه مبارک فجر.
به نام خدایی که همه ی هستی گواه قدرت اوست.
سلام به لحظه های سبز حماسه.
در سالروز شهادت امام هادی علیه السلام پیام تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید.
شعرها همه از نسل گریه هست، گریه های سپید که در رسای دهمین پیشوای پارسایان گرد مزارش حلقه ماتم زدند. در سینه ما غم است.
بچه های انقلابی مقتدرانه و راستقامت در لحظه های تلخ و شیرین زندگی ایستادن. در سایه این روحیه همدلی و ایستادگی است که انقلاب ما پیروز و راه شهدای عزیز اسلام و انقلاب ادامه دارد.
شجاعت پرستوی سبکباری است که در آسمان غیرت و عزت شما مردم شریف و بزرگوار پر می‌گیرد و به اوج می‌رسد. قدردان همراهی همدلانه شما با روزهای پیروزی انقلاب عزیز هستیم. نوازنده سلام.
سلام و عرض ادب. حال شما چطوره؟
شما خوبید ان شاء الله، صحت برقراره، همه چیز خوبه.
خدا رو شکر ان شاء الله که حال همه شهروندان های ما هم خوب باشه و امروز هم همچون روزهای گذشته شنونده برنامه جشن ملی از رادیو گفتگو باشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز پنجمین روز است آقای مهنم فرد که بله. ما سعادت داریم که به شرط حیات در خدمت عزیزان شنونده باشیم، میزبانشون باشیم در این برنامه که بخشای مختلفی داره و گفتگوهای بسیار جالبی. حتما همراه ما باشید تا حوالی ساعت 12.
خانم نوازنی، موافقید که اصلا بگیم چه خبره تو برنامه امروز؟
بله، در برنامه امروز همچون روزهای گذشته ما گفتگوهایی رو از قبل هماهنگ کردیم که داشته باشیم با دوستانمون در حوزه‌های مختلف. اولا که گزارشگر داریم، هر روز به یک شهرستان و به یک استان میریم. گزارشگر خودمون در تهران هم هست که حالا وقایع دهه فجر در هر جایی که هستن رو برای ما عنوان میکنن. شما هم کمک کنین،
سلامت باشید. مبحث تاریخ رو داریم، یه بررسی میکنیم
رو شماره انقلاب رو داریم، دیگه عرض کنم که راجع به بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنیم، هر روزه با یک کارشناس محترم با اساتید صحبت میکنیم. دیگه عرض کنم به سازمان تبلیغات اسلامی شهرهای مختلف میریم
و دستاوردهایی که بعد از
دستاوردها صحبت کنیم. دیروز راجع به دستاوردهای پزشکی صحبت کردیم، امروز هم باز هم راجع به پزشکی میخوایم صحبت بکنیم.
درسته.
و عرض کنم خدمت شما که راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص هواپزا هم امروز میخوایم صحبت کنیم. کسایی که علاقمند به این موضوع هستن حتما شنونده باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای گفتن قدامتی رسان در رسانه.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه هاش گفتمان سازی کرد، رد پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمانی
هست. تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله داریم.
خب دوستان، خب ما برای این که ببینیم که انقلاب اسلامی چه تأثیری در کشورهای مختلف داشته، باید با عزیزان صحبت کنیم که از طرف جمهوری اسلامیان ها در هر جایگاهی، چه جایگاه فرهنگی و چه جایگاه سیاسی، در کشورهای خارجی بودن. فلزا امروز میخواییم با چهره ناماشنایی صحبت بکنم که جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست میشناسیدشون، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد این وزارتخونه بودن و البته سفیر اسبق ایران در لهستان و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. 43 سالگرد پیروزی انقلاب رو تبریک میگم در خدمت هست.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر، خب شما کشورهای مختلفی رو سفر کردید، چه موندگار شده باشید چه حالا در هیئتی حضور داشتید که به اون کشورها سفر کردن، تحت هر عنوانی، کاری به اون عنوان نداریم. از تأثیر انقلاب و اطلاعی که این فرهنگ اسلامی ایرانی ما تو بقیه کشورها گذاشته میخواییم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خب انقلاب اسلامی در موقعیت زمانی خودش تأثیر بسیار شگرفی داشت. اگر یه مروری بکنیم اون ایام رو،
بله،
در دوران جنگ سرد که کشورها بالاخره یا متعلق به بلوک غرب بودن یا متعلق به بلوک شرق و تقریبا شاید کشور مستقلی که بخواد جدای به از این قدرت‌های بزرگ شرق و غرب بخواد حرکت خودش رو تنظیم کنه، کمتر شما میتونستید کشوری رو پیدا بکنید. به همین دلیل انقلاب اسلامی خیلی برای مردم دنیا قابل توجه بود و یک حرکت تاثیرگذار، در واقع استقلال یک کشور بدون وابستگی به قدرت ها، این یک موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد و مهمتر این بود که با اعتقادات اسلامی و با رهبری فردی مثل امام خمینی صورت گرفته بود.
بله.
این باعث شد پیام انقلاب و فرمایشات امام رقص و نقاط جهان منعکس بشه. براشون مهم بود که چه پیامی داره صادر میشه که تونسته انقدر تاثیرگذار باشه. من در کشورهای مختلفی که به خاطر کارم تردد داشتم.
بله.
حتی تا چند سال بعد از پیروزی انقلاب، مثلا من در یک کشور آفریقایی توی یکی از شهرهای جدای از پایتخت که اونجا هیچ هیئت ایرانی هم وارد نشده بود،
درسته.
اونجا وقتی سفر میکردم میدیدم که یه تعداد زیادی از طرفداران امام اونجا هستن و با تعجب میگفتم مگه کسی اینجا اومده، مگه کسی پیامی آورده، ما هیئتی نداشتیم. میگفتن که ما امام شما رو میشناسیم و اون رهبر خودمونم میدونیم.
آفری.
یعنی اصل انقلاب به عنوان یک پدیده، واقعا یک انفجار نور، تونست یک تأثیر بسیار بزرگی در صحنه‌های بین‌المللی داشته باشه و
بله.
توجهات رو به خودش جلب کنه.
حالا جناب مهمان پرست سزای دکتر، ما دو تا مبحث رو داریم، یکی تاثیرگذاریه، یکی اینکه ما از اون تأثیری که گذاشتیم، از اون اتفاقی که افتاده بتونیم حفاظت کنیم با وجود این حجمه که کشورهای دیگه هم بر علیه حالا این فرهنگ و این ساختار دارن. یه تعارف نداریم، هممون هم میدونیم این رو. چطور میتونیم این جریان رو نگه داریم در بیرون از مرزهای کشورمون؟
دقیقاً مهمترین موضوع همینه. یعنی انقلاب با حرکت خودش تاثیر بزرگ جهانی گذاشت و
بله.
خیلی از مردم دنیا با گرایشات مذهبی و اعتقادات دینی مختلف، اینها جز مریدان امام خمینی و علاقمندان به انقلاب بودن. ولی برای پایداری این تأثیرگذاری ما باید اون شعارهای انقلاب رو بتونیم به خوبی محقق کنیم، زنده نگه داریم. بحث عدالت در داخل کشور و تأثیرگذاریش در نظم جهانی، عدالتی که باید در دنیا حاکم بشه.
یعنی صحبت سر اینه که حرف شما رو قطع کردم، واسه همین میگم. یعنی صحبت سر اینه که رایزنهای فرهنگی و دفاتر فرهنگی باید این وظیفه رو به عهده بگیرن یا ساختار دیگه.
به نظر من بیشتر از این که ما بخوایم تبلیغ بکنیم برای انقلاب در بیرون،
بله.
هر چقدر در داخل کشور بتوانیم شعارها رو محقق کنیم، بتوانیم رفاه و توسعه رو بیشتر بهش توجه بکنیم، خود به خود این یک تغییر غیر مستقیم
بله.
میشه. یعنی میبینن یک انقلابی صورت گرفت، استقلال، جدا بودن از قدرت‌های بزرگ، عدم وابستگی و نتیجهش یک رشد و پیشرفت و توسعه‌ای که مردم میتونن از برکاتش استفاده بکنن. ما زمینه‌های بسیار زیادی برای یک جهش بزرگ داریم در خیلی از زمینه‌ها. پیشرفتایی که کشور داشته برای همه قابل توجه، فعالیت و به اصطلاح نشاطی که بانوان در عرصه‌های مختلف دارن، دانشمندان جوان ما در بخش‌های مختلف، دسترسی به فنون و علوم پیچیده روز دنیا، اینا اون نقاط برجسته به اصطلاح آثار انقلابه. ولی این باید توسعه پیدا بکنه و اگر انشاءالله ما بتونیم به شکلی عمل کنیم در داخل که یک الگو بشیم برای همه کشورهایی که میخوان رشد بکنن و وابستگی‌هاشون رو کنار بگذارن، بر اساس منافع ملی خودشون تصمیم بگیرن، با حرکت خوبی که هر کسی در هر موقعیتی هست میتونه برای کشور انجام بده و تحقق اون شعارهای انقلاب، ما بهترین دستاورد رو میتونیم داشته باشیم و انقلابمون به همون شکلی که تاثیرگذار بود میتونیم دفاع بکنیم و ادامه بدیم حرکتمون.
انشالله که این چیزی که شما فرمودید محقق که شده، ولی خب پایدارتر بمونه، عمیق‌تر و ریشه بدون اون درخت در خارج از کشور هم بتونه تناور بشه. خیلی متشکرم ازتون جناب دکتر مهمان پرست عزیز.
برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
به همچنین. ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
خدا
حافظ.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری، میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من، مجنون ترینم نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبا.
هوای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هوات، به خاک تو قسم من خاک پات، یه جایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور موتم. ایران محبوب همیشه، تو حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازیه صد تا غریبه. وطن یعنی یه رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری همش دل با پس دلشور موتم.
امروز 16 بهمن سال 1400.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، این صدای انقلاب است.
شمار انقلاب.
شانزدهم بهمن ماه 57. امروز در ایران چه گذشت؟ مهدی بازرگان عملاً نخست وزیر دولت موقت انقلابی شد. بختیار ضمن مجهول خواندن حکومت اسلامی گفت: حکومت من رژیم دیکتاتوری شاه و جمهوری لیبی نیست. هر کس اکثریت رأی را داشته باشد، حکومت می‌کند. مبارزه شدید پشت پرده، امروز گروهی از نظامیان به امام اظهار وفاداری و حمایت کردند. صدها تن از افسران سابق، از جمله چند تن از عمرای ارتش که طی سالهای اخیر به علت مخالفت با رژیم شاه از ارتش اخراج شده بودند، امروز به امام و مردم پیوستند. اعتراف سازمان سیا مبنی بر ناکامی در ایران بازتاب جهانی داشت. این سازمان اعلام کرد هیچ سازمان جاسوسی جهانی یا سیاستمدار یا روزنامه نگاری تصور نمی کرد شاه مجبور به خروج از ایران شد. شاه دیگر روی حمایت هیچ کشوری نمی تواند حساب کند. در عرض یک هفته اخیر بعد از یک سکوت طولانی، کشورهای عربی حمایت خود را از شاه کنار گذاشتند، چرا که دیگر امیدی به بازگشت او ندارند. امام خمینی: تظاهرات خیابانی باید ادامه یابد. در تهران و شهرستانها راهپیمایی به طرفداری از امام و علیه رژیم و دولت بختیار شکل گرفت.
خمینی امام هم خود به جهادم بده. اتحاد، اتحاد با رهبر انقلاب.
هنوزم که هنوزه بعد از 43 سال، هنوزم که فیلم ها رو که میبینیم، عکس ها رو که میبینیم، وقایع رو که میشنویم، حتی یک فیلم سینمایی میبینیم، یک فیلم داستانی کوتاه میبینیم، چندین روایت میشنویم، اون روزا برامون خاطره انگیز و پرحلاوته و دوست داریم باز بشنویم، باز بدونیم، باز ببینیم. و در برنامه جشن ملی فرصتی که پیش آمده با طرحی که خانم غفاری ریختن و طرح قشنگی هم هست، اینکه هر روز در خدمت استاد حدادی هستیم و از این وقایع پرهیجان و شیرین برای ما حکایت میکنن. استاد سلام و عرض ادب، صبح عالی بخیر باشه.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت هموطنان عزیزم، همراهان رادیو گفتگو. ممنونم خانم نوازنده، بسیار بسیار محبت فرمودین و خوشحالم که شرف حضور دارم خدمت شما. دیدم که در روز شمار انقلاب یادی کردن از افسرانی که در مقام مخالفت با پهلوی بودن، یاد کنیم از مقام ظهیر نژاد فر بود. برخونم که تیم سال قرنی خدا رحمتش کنه که جز اولین شهدایی بود که در ترورهای کور به شهادت رسید. فریاد شیرازی و مرحوم فلاحی و خیلی های دیگه شهید فلاحی که تون مجاهی دو فواقع ما به شهادت رسید، شهید فکوری، خیلی از این بزرگانی که مرحوم جهان آرا، اینایی که در ارتش شاه بودن و به ملت پیوسته بودن. از همون خدمتون، امروز 16 دوشنبه بود اون روز و من خوب یادم هست که همه هیجان زده میدونستیم از روز قبل که قرار است امروز مرحوم انتخاب بازرگان به نخست وزیری برگزیده بشن و در اون متن فرمانی که ما برایشون نوشتیم، جناب آقای مهندس بازرگان بنابر پیشنهاد شورای انقلاب، من تاکید میکنم روش، شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که یه اجتماعات عظیم و تظاهرات بسیار متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، تاکید بر این مسئله داشته باشم که مرحوم از بازرگان از دوران مرحوم دکتر مصدق مسئول آب تهران بود و قرار بود که آب تهران لوله کشی بشه زیر نظر ایشون، که حالا در دولت مصدقی به دلیل کودتا محقق نشد، ولی مرحوم از بازرگان از همون زمان کارهای اجرایی متعددی رو زیر نظر داشتن. به همین دلیل من اشاره دارم به این سوابق.
پس مهندس بازرگان از سمت شورای انقلاب که از اعضایش آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله مطهری بودن انتخاب شدن، بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
از کنم خدمتتون که دو تا شرط امام در این مسئله گذاشتن، اونم این است که روابط حزبی و بسیار گروهی خاص معمول تشکیل، یعنی گفت بودن که بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و دستگیر گروهی خاص معمول تشکیل دولت میشه. واسه ایشون دولت که روی تشکیل بدن، من خوب یادم هست که بعد از ظهر بود چنین اتفاقی افتاد و توی این خیابان که امروز ما بهش میگیم خیابان مجاهدین اسلام، به سمت، یعنی از یک سمتش به میدان بهارستان میخوره، از شمال میدان بهارستان به سمت دیگه به میدان شهدای ژاله سابق میخورد. از کنم خدمتتون که جمعیت منتظر بودن، شاید اصلا به معنی واقعی کلمه سوزن میانداختی تا این چنین امری محقق نمیشد، اما به محض اینکه اعلام شد چنین مسئله ایست و به سمت دانشگاه تهران این خیلی عظیم جمعیت، خوب یادم از که جز شعارهایی که داده میشد این بود که بازرگان، بازرگان نخست وزیر ایران، یک دولت، یک ملت، اما به رأی ملت. این رو خیلی تأکیده برای مثلا داشتن، چون وقت دارم که از اون که من اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیافته. اصلا خدمتون، مرحوم از بازرگان وقتی که در مقام پاسخ وقتی خوش بروی گرفتن نوشتن خدا را شکر میکنم که چنین اعتبار رو دستم شورد، جایی که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم، من افغانی داشته و همین محبت الهی باعث شده که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع بشه ماموریت بنده عنایت بفرمن و همچنین تشکر از ملت ایران میکنم. قاعدتا با توجه به جسته ضعیف و نواقص معارف خدا نمیبایستی قبول این مسئولیت رو کرده و زیر بار چنین امری بروم. اما نکته جالب توجه این است که آقای بختیار و دلان تهدید کردن که اگر چنانچه بخوان دست به کار اجرایی بزنن، تا حالا میگفتن اگر بخوان اعلام بشه نخست وزیر، حالا گفتن نه بخوان کار به دست اجرایی بزنن و وارد وزارتخونه بشن، من ایشون رو دستگیر میکنم. مرحوم از بازرگان در مقام پاسخ گفت بود از این اختیار نمیترسم، اگر تهدید بخوان بکنن به چیز دیگری ما رو تهدید کنن، این خیلی چیز کوچکیست و اگر عملی شد دانش اصلا خیلی ممنون میشم.
نقش ارتش چگونه بود در این روزها؟ چون ظاهراً شورای انقلاب خواسته بودن از ارتش که حمایت بکنن از مهندس بازرگان و همطور به مردم بپیونده.
خب عرض کردم در برنامه گذشته، ببینید از مهرماه سال 1357 که ما خواستن از ارتش بیا که فرار کنن، بخش عمده کسانی که از ارتش فرار کردن افرادی بودن که غیر کادر بودن و وظیفه بودن به عبارتی. یعنی میتونم بگم که عمده خب ارتش رو سربازان تشکیل دادن که چنین امری محقق شده بود. و من خوب یادم هست یکی از جاهایی که اصطلاحا سربازگیری میکردن در ابتدای آبان سال 1357 بود. این خاطره ای که خودم دارم در خیابان شوش دابان بازشگاهی کارگردم که از محلایی بود که بسیار سربازان مراجعه میسید، یعنی کسان که اعلام میشد که بعد برن وظیفه عمومی بعد میرفتن اونجا. من خوب یادم هست که تعداد زیادی افراد در تفریق بودن که میگم تعداد زیادی شد مثلا حدود 200 نفر در تفریق بودن که وارد ارتشگاه کارگران بشن و ثبت نام کنن و به سربازی برن. یک پیرمردی اونجا سوار بر دوچرخه خیابان رو میومد و یه لحظه ایستاد و گفت که شماها میخواید برید سربازی آدمها رو بکشید. یه حالت خاصی، یه حالت پدرگونه این مطلب رو گفت. من والله قسم میخورم خانم نوازنی، خودم شاهدم، با چشمای خودم دیدم بیش از 90% این افراد، 95% این افراد از صف جدا شدن. شاید 5-6 تایی توی اون صف باقی موندن و از کنم خدمتون ارتش از اون موقع شروع کرد به ریختن. ماجرای روز عاشورای سال 1357 در پادگان دویدان خوب ضربه اساسی بود به رأس فرماندهی ارتش. بعد از اونم از کنم خدمتون همین چیزی کردن عزیزمون در روز شما افر بودن. خیلی از افرادی که مخالف نظام پهلوی بودن در درون ارتش حالیا تصفیه شده بودن یا نشده بودن، اونها هم که ملت پیوسته بودن چیزی از ارتش باقی نمود بود. بله. بودن که ترید و دودلی درشون به خوبی مشهود بود. من یادمه که اوایل انقلاب، یعنی بعد از
خب آخه ارتش هم از دل همین ملت بودن دیگه جناب.
اون یکی از نکات همینه، چون اصلا بدنه ارتش بدنه ملت بود.
درست.
امام تا آخرین لحظه بر همین مسئله. شما حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از شعارهایی که داده میشد انحلال انحلال ارتش بود که امام به قوت در مقابلش ایستادن که آقا اگر سرانی فاسد هستن اونا تسلیم میشن بدن ارتش. اما خواهد بود که خب بعدها در دوران جنگ تحمیلی مشاهده کرد. به هر صورت از کنم خدمتتون که در دنبال خیلی سریع بخوام بگم، مجلس شورای ملی در اون زمان لوایح انحلال سازمان امنیت کشور رو و محاکمه نخست وزیر و وزیر آجروسفر رو ترتیب کرد. روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن به قول بهرانی های قدیم، به این معنا که دیگه عملا مثلا کسی باقی همون روز که بخواد چنین مصوبه‌ای رو ترتیب کنه. خیلی از نماینده در این روز استعفا دادن.
بله استعفا دادن بسیاری از ماها.
از در خدمتتون به هر صورت یک مورد دیگه هم بگیرم، به قولی فاکتور بگیرم و اونم این که ما خونی تی اطلاعی از استاد پاک مردم نشد بازگشت ایشان به وطن تشکر کردند و اشکان خدمتتون بسیاری از کسانی که طی سالهای 1332 تا 1357 مجبور به جلای وطن شده بودند
دعوت کردن که به وطن برگردن.
بله به وطن برگشتن. از کنم خدمتون هم من خوب یادم هست که بسیاری از مشاهیری که خارج از کشور زندگی میکردن، حالا از نهله های مختلف فکری و حالا بودن عزیزان مذهبی که در خارج از کشور بودن، وقتی برمیگشتن در فرودگاه با اشک و آه و
خیلی تشکر میکنم، محبت فرمودید، ممنونم از فرمایشاتتون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی،
پویش سراسری تاریخ ساز.